اتحادیه های ورزشی ایجاد میکنه، سلف ورزشی در حمایت از حقوق باشگاهداران ایجاد میکنه. و من به شنوندگان عزیز و مردم عزیز جامعه ورزشی عرض کنم، ما در ایران 85 میلیون جمعیت تنها 30,000 باشگاه داریم که این 30,000 باشگاه خیلی هاشون متاسفانه دارای شناسنامه و فعالیت های روشن و مشخص نیستن و نتونستن نقش مهمی در اقتصاد ورزش داشته باشن، در حالی که با ایجاد این قانون ما میتونیم به سمت تجاری‌سازی، برندسازی، ایجاد باشگاه های با ارزش افزوده در حوزه ورزش حرکت کنیم.
بله آقای دکتر راستین، عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه فرمایشات شما قطع نشه و سخنان و صحبتهای شما قطع نشه، همکاران محترمم در پخش این محبت رو کردن که چند دقیقه وقت دادن، وگرنه من زودتر از این باید وارد صحبت شما میشدم. از این بابت از همکاران پخش سپاسگزارم و همکارانم که این محبت کردن تا ما صحبتهای آقای دکتر راستینه رو به کامل بشنویم. پس شما در بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی مرتبط با موضوع فرهنگ، مسئله اقتصادی بودن و بهره برداری و بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی عرصه فرهنگ رو به عنوان یک شاخص اصلی کمی در نظر میگیرید و براش دقیقاً برنامه‌ریزی و زمانبندی رو پیش بینی میکنید. این خیلی ارزشمنده و خیلی خوبه. یه سوال کوتاه فقط بپرسم که اگه ممکنه کوتاه محبت بکنید پاسخ بدید، این که موضوع فرهنگ مثل خیلی از مسائل دیگه چند بعدیه. جناب آقای دکتر محمودی اصلم که در استودیو در خدمتشون هستیم به عنوان کارشناس اقتصادی، ایشون هم این رو اذعان فرمودن. مثلا فرض بفهمید ممکنه که نه، اصلا قطعا وزارت کشور هم در مسئله استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی نقش آفرینه، همونطور که شما به درستی فرمودید وزیر سمت هم نقش آفرینه، حتی وزارت اطلاعات یا وزارت ارتباطات. میخوام ببینم آیا کمیسیون فرهنگی میتونه این جریان سازی و این ویژگی رو داشته باشه که اون وزرا هم که میان در کمیسیون دعوت کنه به کمیسیون و اونجا این مطالبات رو از اونها داشته باشه، در برنامه اونها هم استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی بخش فرهنگ تسریع بشه و براش سهم دیده بشه و بعد مطالبه بشه توسط مجلس.
بله بله، ببینید آقای ولی خوشبختانه در دولت صهیونیستی کارگروه‌های مشترک هم‌افزایی بین حوزه‌ای
بله
برای یافتن راهبرد در رشد اقتصادی کشور در ابعاد مختلف شکل گرفت.
بله
طبیعتا یکی از این مسائل بین حوزه‌ای که بسیار مهمه و شما هم به درستی اشاره کردید، روابط درست میان وزارتخانه ها و نقش اونها در توسعه اقتصاد ورزش. طبیعتا شما وقتی از اقتصاد ورزش، اقتصاد فرهنگ و مؤلفه های اون صحبت میکنید، باید نقش دستگاه های متعدد به درستی مشخص میشه و راهبرد رسیدن به هدف به واسطه تعریف نقش و مأموریت به درستی تدوین میشه.
آقای راستینه، آقای نوباوره که شما میشناسید؟
بله
الان ایشون روی خط تماس برنامه هستند. از همکاران شما اگر موافق باشید من با شما خداحافظی بکنم و صحبت‌های شما رو که شنیدیم حتما در برنامه مستقل در خدمت شما باشیم، چون مایلیم که امسال در این دوره از برنامه بیشتر خدمت معاونین و اعضا و فعالان حوزه فرهنگ خصوصا اعضای کمیسیون فرهنگی باشیم. اگر اجازه بفرمایید من خدمت آقای نوباوه هم سلام عرض بکنم. آقای بیژن نوباوه نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی. آقای نوباوه سلام.
من خدمت شما
سلام دادم. زنده باشید. آقای راستینه هم پشت خط تماس هستن. آقای نوباوه همچنان.
بله البته بنده آقای راستینه رو خوب میشناسم. سوال شما داره منو خنده انداخت. آقای دکتر راستینه سخنگوئه کنسول
فرهنگی هستم. بله خدمت هر دو بزرگوار ارادت دارم. آقای نوباوه شما در مطالبه از نمایندگانی و کسانی که نامزد میشن و معرفی میشن به عنوان اعضای کابینه در دوره 14 چقدر بر ظرفیت اقتصادی حوزه فرهنگ تأکید خواهید داشت و مطالبه دارید؟ خیلی کوتاه اگر محبت بکنید ممنون میشم.
بله ببینید من میخوام یه انتقادی ابتدا بکنم از شما. متاسفانه کارشناسانی که شما دعوت میکنید کارشناسان بایسته‌ای نیستن همشون.
خب
یعنی از حوزه‌های مختلف بعد دعوت کنید حرف مختلف رو بشنوید.
بله همینطور بعد شما هستیم.
شاید ما اقتصاد فرهنگ داشته باشیم یا فرهنگ اقتصاد داشتیم، اینا یه مسائل خیلی خیلی درجه چندمه به اصطلاح فرهنگ کشوره.
خوب.
من به شما عرض بکنم دوستانی که در مورد برنامه ریزی و برنامه توسعه هفتم از شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت کردم، من میخوام بهشون یه سوال مطرح کنم. اصلا شما دخالتی در تدوین این برنامه داشتید که صحبت از تدوین برنامه میکنید؟ این برنامه 100% نه 99.5% 100% توسط مجلس شورای اسلامی تدوین شده، در حدود 14 ماه کاری که شده، همکاری 100% دسته‌ها هم همراه داشته، یعنی سه تا وزارتونه در حوزه فرهنگ
بله.
ما همکاری میکنم، وزارت ورزش ورزش هست و وزارت فرهنگ هست و میراث فرهنگی و مهمتر از بسیاری از اینها خود سازمان صدا و سیما
بله.
با همکاری اینها با یک نیازسنجی بسیار گسترده برای اولین بار مهمترین برنامه فرهنگی در کشور تدوین شد، نوشته شد. بله در سیاست گذاری های کلی شورای انقلاب فرهنگی که وظیفه هست
بله.
از خود بالا دستی ها مثلا سیاست گذاری در حوزه موسیقی برن
بله.
این کارها رو بکنن، ولی واقعا برنامه نویسی و قانون نویسی فقط در اختیار مجلس شورای اسلامیه و دوستان متاسفانه وقتی که تو این حوزه وارد میشن بدونی که برنامه ها الان خود حوزه صوت و تصویر فراگیری گفتن که
بله.
خود سازمان ما درگیرش هست، بفرمون که تابه های چه کار کردن
بله.
ما یادیم سیاست گذاری اساسی که بتونه به یک راهبرد منتهی بشه در این حوزه تدوین شده از طرف شورای انقلاب فرهنگی یا نه، یا بیشتر صحبت بیشتر حرف. و این از اینکه واقعا برنامه که تدوین شده
بله.
من به شما عرض بکنم اتفاقا اقتصاد رو از اینجا راه میداده. ببینید ما مثلا برای صدا و سیما برای هر شب
بله.
در طول 4 ساعت برای 3 شبکه
بله.
یعنی حدود 1300 قسمت سریال دیدیم، یعنی شما 3 شبکه 1 و 2 و 3 هر شب میتونن یه سریال داشته باشن، حالا الف ویژه نباشه الف هستش یا به هستش، سریال هایی که خود سازمان تشکیل میده.
درست.
تمام 3600 میلیارد تومان هزینه هم که داره براش دیدیم
بله.
یعنی ببینید برنامه ریزی باید متقن باشه.
درسته.
این برنامه هایی که ما در سیاست های کلی میگیم آقا در فلان جا فلان اتفاق بیفته و هیچ وقت هم نمیفته و شما نگاه کنید وضعیت فرهنگی کشور ما به چه شکلی هست. من میخوام از شما سوال بکنم که خودتون الان داخل سازمان کار میکنید به عنوان مرجی، واقعا از طریق اجرای برنامه استضاف میتونید بکنید؟ شما چند نفر نویسنده در کشور ما میشناسید که از طریق نوشتن مطلب البته سناریستا رو بل کنید چون اونها یه ذره بهشون بهتره
بله.
نویسنده کتاب شاعرای ما هنرمندای ما اینا اصلا نمیتونن استضاف کنن از طریق هنر، و اینا رو ما اومدیم با همکاری خود نهادها وزارتخونه ها سازمان ها برنامه‌ریزی متقن کردیم در مورد بیمه هنرمندا، صندوق هنرمندا، آیندهشون، مسائلی که مربوط به بازنشستگیشون هست. ببینید متاسفانه تا به حال این کار انجام نشده
بله.
این که ما میگیم اقتصاد اصلاح هنر و فرهنگ
بله.
اقتصاد زمانی شکل میگیره که خود فرهنگ شکل گرفته باشه. شما خودتون اشاره بسیار زیبایی کردید، فرهنگ به منزله تنفس، به منزله اکسیژن نباشه هیچی نیست. شما اگر نتونید سبک زندگیتون اصلاح بکنید نمیتونید مسئله اقتصادتون رو حل بکنید، نمیتونید
بله.
مسئله اضطراب و تبدیل رو کنترل بکنید، به مردم بگید کم مصرف بکنه در زمینه برق، در زمینه انرژی و هر چیز دیگه. ولی از این مسئله بزرگی متاسفانه که از مشکلات من خدمت شما عرض میکنم این بوده که ما تا به حال دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه فرهنگ زیاد داشتیم و هیچ کدومشون هم حتی خود مجلس
بله.
عملکرد مثبتی به اون شکل نداشتن، و این بار که این برنامه توسعه هفتم نوشته شده انشاءالله با اون صحبت های امتی جناب آقای پزشکیان که همکار خود ما بودن در
بله.
اصطلاح کمیته هم بودن، در خود کمیسیون برنامه تلفیق بودن، حتما اگر عملیاتی بشه اجرایی بشه شما مطمئن باشید ما شاهد یک تحول نه تغییر، من به شما قول میدم
بله.
تحول اساسی خواهیم بود.
بسیار عالی.
قسمت کوچیکم به شما توضیح بدم در مورد وزیر، متاسفانه هنوز کمیسیون فرهنگی هنوز فکر قانونی پیدا نکرده، هنوز
بله.
حد نصاب نداره.
شنیدم و متاسف شدم.
تشکیل جلسه به طور رسمی بدید.
متاسفم.
اگر تا این هفته این اتفاق صورت نگیره حتی ما در مورد وزیر فرهنگ نمیتونیم نظر بدیم.
بله متاسفانه.
یعنی ولی ما پیشنهادمون رو دادیم، ما حرفامون رو با دوستان بزرگان و حتی خدمت آقای رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان این مسئله رو عرض خواهیم کرد.
بله.
واقعا افراد با تجربه تا دکترای سن و سال مفتی لازم برای تجربیاتی که در حوزه فرهنگ داشته باشن، دغدغه فرهنگ داشته باشن، این سوالو معرفی کنم. ما نهایت همکاری با ایشون برای به اصطلاح تصویب یا تایید صلاحیت این فرد عزیز
سپاسگزارم. امیدوارم که بتونیم در خدمت شما در برنامه راهنمای رادیو فرهنگ باشیم جناب آقای نوباوه، که گفتنی های شما و دغدغه ها و مسئله هایی که به درستی اشاره کردین رو بیشتر با شما بشنویم و شما هم فرصت بهتری داشته باشید برای مطرح کردن اونها. و سپاسگزارم و واقعا از مظلومیت فرهنگ همین بس که مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و هنوز کمیسیون فرهنگی به حد نصاب نرسیده. امیدوارم که این اتفاق زود تر بیفته و این چالش ها اصلا از همینجا باید مسئله فرهنگ دنبال کنه. بگید آقای دکتر.
اخیراً با منشستی که با مدیر محترم رادیو فرهنگ داشتیم، بسیار هم همکاری نزدیکی داریم، قرار شد که انشالله همه برنامه ها رو شما از طریق رادیو فرهنگ، حتی کمیسیون ها یعنی نشست های علنی کمیسیون شما پوشش بدین.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما و جناب آقای راستینه عزیز. خداحافظی میکنم. از جناب آقای محمودی اصلا ناچارم خداحافظی کنم. آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، فرصت نشد. از شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. از همکاران پخشم تشکر میکنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
از همدلی تا همزبانی،
کی میخواد میداندار این میدان باشه؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت‌های سازندگی، میدان تولید، کی میخواد میداندار باشه؟ اون کسی رو باید میداندار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. ایمان یک شاخص مهمه، امید به آینده، نگاه مثبت به افق یکی از شاخصهای مهمه. اونایی که افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد، مسئولیت‌های اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت یک معیار، این معیار رو باید رعایت بشه. هم رئیس جمهور محترم اینا رو رعایت کنن، هم مجلس رعایت کنه. یعنی یک مسئولیت مشترک شما دارید در انتخاب مسئولین کشور. سابقه سو نداشته باشن، این یک معیار. نگرش ملی داشته باشن، یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی و اینا نشن، نگاه ملی به کشور داشته باشن، کارآمد باشن. اینا رو با تحقیق، البته کارآمدی رو غالبا بعد از اشتغال به کار میشه فهمید، اما با تحقیق، با نگاه کردن به سوابق، با شنیدن حرفها میشه کارآمدی رو هم تشخیص داد. اینها لازمه. به نظر من این مسئولیت بسیار مهمی است، هم در عهده شماست، هم در عهده رئیس جمهور محترمه که این کار رو انجام بدن. انشالله یک مجموعه هیئت وزیران خوبی، کارآمدی، به درد بخوری، متدینی، انقلابی بیان سر کار و بتونن مسائل کشور رو پیش ببرن.
با کاروان شهید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم براتون قصه و حکایتی از قهرمانی دلاور داریم، قهرمانی فداکار از خیل دلیر مردان سرزمینمون. اسم قهرمان قصه امروزمون عبدالمجید، بسیجی سپاه ایران زمین، عبدالمجید غلامی دیزیچه. عبدالمجید دومین فرزند حسین و عزت در 15 شهریور سال 1348 در دیزیچه از توابع شهرستان لنجان اصفهان به دنیا آمد. عبدالمجید قصه‌مون از پس سالها بزرگ و بزرگتر شد. پاییز سال 55 وارد دبستان شد و مشق الفبا رو از اونجا گرفت. دوره‌ای که سالهای میانیش مصادف شد با اوجگیری نهضت مردم بر ضد حکومت پهلوی. عبدالمجید به پیروی از دایی‌هاش در صحنه‌های متعدد از تظاهرات و راهپیمایی‌ها حضور داشت و به قدر خودش نقشی داشت در نهضت اون روزای مردم، نهضتی که به زودی پیروز می‌شد. در این بخش از برنامه پای صحبت مادر بزرگوار مجید، حاجی خانم عزت غلامی نشستیم، مادری که حرف های زیادی داشت از پسرش. به گوشاهی از موش بدیم.
عبدالمجید نمونه بود. دیگه به چه مثلا به فعال، با خدا، با نماز. رفته به صحرا روزا را بلند. یه اتاق داشتیم خرابه بود. رفته به شکمشا داده بود بالا. اینا من چند دفعه تا حالا گفتم. کاسره یخا هشته بود شکمش. گفتم مادر ثوابش مثلا ده اینجوری نمیشه. گناه میکنی یا تو تشنده آب بخور. گفت نه با خدا مثلا من میشه به خدا گل بزنم. من خودم گریه افتادم گفتم خدایا به درگاه شکر که همچی به چی داده. جمعه که میشد من بچم 18 سالش بود، من از خونه بیرون میکنم، گفت برو نماز جمعه، من هم جارو میکنم هم قضا درست میکنم که زو میای تو دلت میخواد بری نماز و خدا گفتگو میکنم که بالاخره شفاعت های همه فامیل و پدر و مادرش بشه. خیلی ازش درخواست دارم، خیلی گراه رو از توارم باز کرده به خدا. من هر حرفی داشته باشم اون وقت که بچه به براش میزدم شهید نشده، حالا رو میرم میشینم و قشم مادر به سه صحبت میکنی. مثلا طوری نیست که بگم مثلا به حالان فراموشش کردم. من هر دردی دلی داشته باشم میرم گریه میکنم میشینم براش میگم، میگم مادر این راشه این طور مثلا تو زندگیم سختی میکشم، اما تونو مثلا دل نکردم یا راهی دا ادامه دادم. تا حالا این بچه ها که شهید شده اکثرشون خدایی بودن.
بعد از پیروزی انقلاب، قهرمان قصه‌مون مثل همه همسن و سالاش به مدرسه برگشت و درس و مشقش رو از سر گرفت. مدتی کارآموز بهیاری شد و زمانی هم هنرآموز عکاسی و فیلم برداری. دبیرستان امام خمینی جایی بود که عبدالمجید غلامی دیزیچه تحصیلات خودش رو تو مقطع متوسطه تون ادامه داد و این در حالی بود که سالها از آغاز جنگ میگذشت و قهرمان قصه‌مون منتظر مجالی بود که در اون عرصه فرصت خدمت پیدا کنه. منطقه حلبچه جایی بود که حضور مردونه عبدالمجید رو درک کرد. قهرمان فداکاری که تو گردان خدشکن به نبردی رو در رو با دشمن متجاوز میرفت. عملیات ورفجل 10 منطقه حلبچه، موعد و مقری که هیچ کس حتی خود مجید هم نمیدونست توی اون قرار قصه زندگیش به سر برسه. بله، قهرمان قصه‌مون این جوان دلاور و پاکباز وطن تو عملیات ولفجر 10 با اینکه روحی لطیف و احساسی پاک داشت، ولی در صحنه جنگ و نبرد چون سربازی شجاع پنجه تو پنجه دشمن انداخت و در گردان خدشکن در مقابل دشمن صفاک و بیرحم حماسه خلق کرد کم نظیر. دشمنی که اوج قساوت و سنگ دلیش در قتل عام ملت مظلوم کرد در حلبچه به همگان ثابت شد. مردمانی مظلوم و بیگناه که ناجوان مردانه قربانی جنایت گروهی شدن که از انسانیت بویی نبرده بودن. و در این گیرودار قهرمان ما عبدالمجید غلامی با دلی پر از خشم و نفرت از دشمن به قلب سیاهش زد و پس از نبردی جانانه سرانجام فرجام سرخش در 24 اسفند سال 66 رقم خورد. اونجا که پس از ساعتها نبرد جانانه با نیروهای عراقی بدن پاکش آماج تیر کین عراقی ها قرار گرفت و به این شکل نام زیباش در زمره مدافعان بلند آوازه وطن ثبت شد و یادش نقل جمع مردا و زنان عاشق میهن شد. کسانی که بود و نمود عبدالمجید غلامی براشون یه دنیاست. یاد و نام نشون عبدالمجید غلامی تا همیشه ایام جاودان.
نوشتی که مادر دعا کن منو، نوشتی سرم هدیه به باورم، چی واجب تر از حفظ این سرزمین، چی بالاتر از پرچم کشورم. نوشتی از احساس پروانه ها زمانی که بی ادعا سوختم، خودت رو رسوندی به مردایی که به ما معنی عشق آموختن. تو رفتی وطن خونه ی غم نشه، سر ما جلو هیچ کس خم نشه. نوشتی با خونت بمیرم ولی یه مو از سر این وطن کم نشه. هنوز زنده ای و دلت پیش ماست، هنوزم گل عشق تو مشتته، هنوزم نفس خود توی شهر هست، آخه قلب یک سرزمین پشتته. تو رفتی وطن خونه یه غم نشه، سر ما جلو هیچ کس خم نشه. نوشتی با خونت بمیرم ولی یه مو از سر این وطن کم نشه. هنوز زنده ای و دلت پیش ماست، هنوزم گل عشق تو مشتته، هنوزم نفس هات توی شهر هست، آخه قلب یک سرزمین پشتته. تنت پر از بوی بارون و باروت بود، چقدر روشنی های امروز ما به نور پلاک تو مربوط بود. به این فکر کردم که تو راه عشق با خونت تونستی قیامت کنی، تو معراج شیرین دل باختن تونستی، خدا رو زیارت کنی. نشه سر ما جلو هیچ کس خم نشه نوشتی با خونت بمیرم ولی یه مو از سر این وطن کم نشه هنوز زنده ای و دلت پیش ماست هنوزم گل عشق تو مشتته هنوزم نفس
به گواه آفتاب و آسمان ما رفته رفته به هنگامه اذان و نماز و نیایش نزدیک می شویم
بر آستان جانان گر سر توان نهادن
بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگی سر بلندی بر آسمان توان زد
گلبانگ سر بلندی
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای بخت وصال
بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز به نام یکتا مالک اصلی آسمان ها و زمین سلام به جانهای پاک و سلام به وقت اذان که آغاز یک عبور است و دریچه یک سلام نازخند وقت اذان ظهر زینت آرای جهان هستی قطره زلال کوثر عشق است که آفریدگار بر رخسار هستی پاشید
به نام خداوند مهر گستره مهر ورز دوستان و یاران همراه امروز سخنی را از امام علی علیه السلام برای شما نقل می کنیم این سخن در کتاب قرر الحکم تحت عنوان حدیث 3632 آمده است به این گفتار با ارزش توجه کنید از ذکر و هدایت العقول و تبصرت النفوس ذکر و یاد خدا وسیله هدایت عقول و خردها و اندیشه هاست عقلها و خردها را میتوان با ذکر و یاد خداوند هدایت کرد و تبصرت النفوس و این یاد خدا باعث می شود تا جانها و نفسها بینایی پیدا کنند بینش پیدا کنند چشمشان به حقایق عالم روشن شود این که انسان در همه ساعات و لحظات سعی کند تا به یاد خدا باشد و خدا را به عنوان قدرت مافوق ببیند و به یاد داشته باشد میتواند اندیشه او را خرد او را هدایت کند او را از گناه و معصیت دور کند باید به یاد خدا باشیم یاد خدا میتواند به دلها آرامش دهد یاد خدا میتواند ما را به مسیر درست و صحیح